وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في العرضين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه وفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوضا عندك. برحمتك يا رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در مباحثی که قبل از این جلسه مکررن خدمتون عرض شده، یه وقتی محور تعلقات یک جامعه ای امورات حیوانیش میشه، امورات مادیش میشه، یه وقتی هم محور تعلقشون نیازشون به خدای متعال و ابراز فقرشون به ساحت مقدس ربوبی است. این که انسان نیازمنده، همونطور که حیوان نیازمنده، همونطور که گیاه نیازمنده، همه خلقت نیازمند هستند. حالا من این نیازم رو حول کدام یکی از محورها تنظیم بکنم؟ آب رو ابزار ارتباط خودم با خدای متعال ببینم، یا حیات خودم رو وابسته به آب ببینم؟ این دو نوع نگاه هست. یه وقت انسان رشد خودش رو و حیات خودش رو به مافوق خودش میبینه، متعلق به اون میبینه، یه وقت نه، حیات خودش رو در گروه طبیعت و مادون خودش میبینه. گوشتی باشه ارتزاق کنم، آبی باشه بنوشم، گرچه همه اینها رو نیاز داره، اما محور تعلقش کدومه؟ مهم اینه دنیاش رو حول تقربش تعریف بکنه، یا ارتباط با خدای متعال رو حول نیازمندی های مادیش تعریف بکنه. این دو نوع تعلق هست، دو نوع جامعه هم شکل میگیره. اگر جامعه اسلامی، اگر جامعه الهی، اگر جامعه ای که قرب رو هدف خودش قرار داده، طبیعتاً باید بتواند نیازمندی های تقرب رو خوب بشناسه. لذا اگر در دنیای مادی قیمت و ارزش به دارایی هست، به پول هست، شما باید بدونید قیمت و ارزش به مقدار معنویت هاست. حرکت به سمت قرب چگونه است؟ لذا وقتی انسان به نماز می ایسته، حرکت معنویت آغاز میشه. وقتی این نماز رو به جماعت برگزار میکنه، یعنی نیاز خودش رو، فقر خودش رو نسبت به خدای متعال با فقر بغل دستی خودش ترکیب بکنه، با هم دیگه نیازشون رو به سمت خدای متعال ببرن، این دو تا نیرو میشه. وقتی با هم مجتمع بشن، درخواست بکنن، نوع اعطای خدای متعال هم متفاوت میشه. فرق بین نمازی که شخص در منزل میخونه با نمازی که میاد در مسجد میخونه، این یعنی من یک مکانی رو قرار دادم که در جامعه موضوعیت داره برای رشد. برای چی تو منزل میخونی؟ مکان قرار دادن در جامعه یعنی هر چیزی جای خودش رو داره. اون وقت در مسجد هم میگه جماعتتون اگر به 10 نفر رسید کسی نمیتونه حساب ثوابشو بکنه. یعنی خدای متعال نوع تفضلش متفاوت میشه. نماز نمازه، اما میگه اگر تک نفر بخوانی یا به جماعت بخوانی، اگر در منزل بخوانی یا در مسجد بخوانی، اگر فرادا بخوانی یا به جماعت بخوانی، اگر جماعتتون 1 نفر باشه، 2 نفر باشه، 8 نفر باشه، 9 نفر باشه، یه وضعیتی داره. اما اگه 10 نفر به بالا شد یه وضعیت دیگری داره. ثوابش لا تعد ولا تحصاست. اینکه خدای متعال میگه ثوابش قیمت نداره، یعنی اثر اجتماعیش هم قیمت نداره. خیلی اثر متفاوتی داره در حرکت‌های اجتماعی. لذا نماز معنویتی است که اگر به جماعت منتهی بشه میتونید تعبیر کنید که تبدیل به رود شده. یه جویبار کوچکی راه افتاده از معنویت. میگفتیم در نظام سرمایه‌داری سلول شرکته، یعنی اونجایی که جمع میشه سرمایه، اونجایی که جمع میشه ثروت، پول جمع میشه. در نظام الهی اونجایی که میاد در مسجد عبادت مجتمع میشه، اونجایی است که در سرمایه ها شکل میگیره. از وضعیت خانوادگی، از وضعیت فردی میاد در یک حرکت اجتماعی. لذا سلول اولیه خانواده باشه، در مسجد میاد یه اجتماع خانواده ها رو شکل میده. اون وقت این در ماه مبارک رمضان تبدیل میشه، قبل از ماه مبارک رمضان در جمعه ها که جماعات به هم مجتمع میشن، این تبدیل میشه به یک رودهای بزرگی. لذا جماعتی که به جمعه متصل نشه جماعت نیست. جماعتی که نیروش رو در جمعه ها به هم دیگه گره نزنه جماعت منتهی به رشد نیست، منتهی به رشد اجتماعی نیست. لذا تو جمعه ها هم رکعاتی رو از اصل نماز برای اون موضوعات اجتماعی اختصاص میدن. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، تقویی که امام جمعه از همه جماعات میخواد رعایت بشه. در موضوعی که تو هفته گذشته مبتلا به جامعه اسلامی بوده، در هفته آینده قرار یه حرکتی بکنی. پس نماز میاد معنویت ها رو به هم مجتمع میکنه، از خانواده به مساجد، از مساجد به جمعه ها. در ماه مبارک رمضان این مجتمع میشه، دریای عظیم معنویت. حرکات اجتماعی در جماعت و جمعه ها باید در ماه مبارک رمضان بتونه یک دریایی از معنویت رو رقم بزنه. خدای متعال هم به ازای این حرکتی که اتفاق میفته هدیه میده. یه مهمانی من هست برای اینه که محیط ابلیس و ایادیش رو مسدود میکنه. ابلیس در بند قرار میگیره، محیط فتنه ها شدیداً ضعیف میشه، محل تمرین میشه برای امت اسلامی که حالا اگر ما دست دشمن از فتنه ابلیس کوتاه شد چی کار میتونیم بکنیم. دیگه هر چی گناه و معصیت هست از نفس آدمه. در ماه مبارک رمضان هوای نفس هست. هوای نفس هست، قطع نمیشه. اما مهمانی خدا یعنی من شرایط فتنه ابلیس رو، مکر او رو در این ماه مبارک از شما بر میدارم. خب حالا این دریای معنویت باید در محاسبه ما نسبت به خدای متعال حاضر بشه. لذا شب قدر شب رقم خوردن مقدرات سالانه امت هست و ای دست حضرت ولی عصر هست. مقدرات سالانه که شما میگید، مهمترین و اعظم مقدرات ای هست که چقدر خدای متعال کفر رو امداد بکنه. مقدار داره، قدر داره، اندازه داره. چقدر به جامعه نفاق امداد بکنه. اینم قدر و اندازه داره، بی حساب و کتاب نیست. تا نتیجه امدادی که به کفر میکنه و به نفاق میکنه این بشه که جامعه ایمانی رشد کنه، جلو بره، بتونه قوی بشه، بتونه موانع رو کنار بزنه، بتونه وفای به عهد با امامش رو به صورت اجتماعی جلو ببره. شب قدر معناش اینه که حضرت ولیعصر تحمل میکنه و اونجا نگاه میکنه به دعای امت، به ظرفیت امت، به مقدار آمادگی امت برای اینکه چقدر میتونن در خدمت عهد و پیمانی که با حضرتش بستن باشن. اگه ببینه ضعیف دارن رفتار میکنن، مواجهش با کفر و نفاق به گونه ایست، اگه ببینه قوی دارن رفتار میکنن به گونه دیگری است. لذا شب قدر شب مقدرات، شب اندازه هاست. اون اندازه ای که وجود پیدا میکنه اندازه ای هست که هم به نظام کفر تعلق پیدا میکنه، هم اندازه ای هست که به نظام نفاق تعلق پیدا میکنه، هم اندازه ای هست که منجر بشه رشد جامعه ایمان رو نتیجه بده. حالا اگر فضایی بعدن بود نسبت به شب قدر، در جلسه آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. اما اجمالاً ماه مبارک رمضان رو دریای معنویت باید به حساب بیاریم، که طبیعتاً این دریای معنویت یک موضوع به هم پیوسته اجتماعی است، به صورت فردی نمیشه اتفاق بیفته. لذا در دعای افتتاح وقتی شما مواجهه پیدا میکنید با کاری که خودتون انجام دادید در اون عهدی که با حضرتش دارید، در این مقایسه میبینید همش فضاتون فضای کوتاهی هست. این واقعیت امره. اگه کسی خودشو در این فضا موجه جلوه بده، بگه من کارا با انجام دادم، وظیفم رو انجام دادم، بقیه کارا به خدا وابسته است و ما کارمون تمامه، اگر ظهور اتفاق نمیفته از ما نیست، خدا به ما حساب بدی داره، این غلط. اگه همچی وضعیتی را آدم احساس بکنه باید به فهم بیماره. مسئله دقیقا برعکس، خدا التماس داره میکنه برای ظهور، ما هم تمایلی برش نداریم. هی بزرگواری او ایه. فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک. مولای بزرگواری رو که بر بنده پست خودش صبورتر از تو باشه من ندیدم. علی عبد لئیم منک علی یا رب انک تدعونی فاولی عنک. این نیست که من تو رو بخونم تو به من جواب ندی، تو منو میخونی من پشت میکنم. اگر تصویر غیر ازی تو ذهن ما هست بفهمیم بیماری. مثل کسی که تب داره، در حین تب، در حین بیماریش حسش نسبت به غذا کمه، احساس میکنه سیرشه، گرسنش نیست. معلوم که پزشک وقتی نبضش رو بگیره، حالش رو ببینه، دمای بدنش رو ببینه، میگه این بیماره. ولو اینکه حس گرسنگی نداره بهش قضا بدید. اینجا هم همینطور، خدا در حال دعوت ماست، ما بهش پشت میکنیم. و تتحبب الیه فتتقبض الیک. هی تو در دوستی با من باز میکنی، من در دشمنی با تو. و تتودد الیه فلا اقبل منک. هی باب دوستی رو و مودت رو از انها مختلف به روی من باز میکنی، من پشت میکنم. کأن الید تطول علیک، کأنه من بر تو منت دارم. مثل مادری که هی اصرار بکنه به بچهش که عبارت خوبه عبارت بده، بچه هی فرار بکنه. مادر که نیاز نداره به بچه، همه نیاز از بچه است به مادرش. اون وقت بعد بچه منت بگذاره، بگه حالا که حرفت مثلا گوش کردم خیلی تو باید ممنونم باشی. ما وضعمون با خدای متعال هم همینطوره، این حالت رو به کار میبریم. فلم یمنع که ذالک من الرحمت لی و الاحسان الی، با همه این حالات هم تو احسان و کرمت رو از من بر نمیگردونی. این معامله انسان با خداست. یه وضعیت فردی داریم که باید از این حالت برگردیم. هرچی منت هست از اوست، هرچی کمکاری هست از ماست. و در ادامه هم باید به اینجا برسیم که بعد از حمدهایی که انجام میدید میرسید تازه به مقامی که شایستگی پیدا بکنید بر پیامبر و آلش درود بفرستید. لذا دانه دانه صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت رو تا حضرت حجت ابن الحسن ادامه میدید، بعد اوصاف امام زمانتون رو میگید. یعنی همه این فضاهایی که من گذراندم و تو هم با من رفتار کردی، الان هم میخوام ازش توبه کنم، میخوام دوباره نیرو وفای به عهد به کار بگیرم، موضوعش چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ اللهم اجعله داعی الی کتابک، خدایا او حضرت رو آماده و مهیا کن برای دعوت به کتاب خودک. و استخلف و فی الارض کما استخلفت الذین من قبله، فضا آماده بشه برای اینکه جایگزین حاکمیت ها بشه، ایشون حاکم بر اهل زمین بشه. مکن له دینه الذی ارتضیته له ابدله من بعد خوفه امنا. یعنی حالت خوف هست برای حضرتش، به حالت امن مبدل بشه. بعد دعا میکنید اللهم اعزه و اعزز به و انصره و انتصر به، خدایا هم او رو عزیز کن هم دیگران رو به واسطه او عزیز کن. یعنی وقتی امام ما عزیز نباشه انتظار نداشته باشید ما عزیز باشیم. ذلت با ما قرینه تا وقتی غیبت با امام قرینه و این از این حالت باید در بیاییم. اجتماع قلوب حاصل بشه برای که این وضعیت برگرده. لذا وقت در ادامه هم ونصره و انتصر به، ونصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا. و همه دعاهایی که بعد از این انجام میدید، بعد حالا میگید خدایا او امام ما، این وضعیت ما، من خودم رو بیچاره میبینم از اینکه بتونم حرکتی انجام بدم، ولی دعام هم اینه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. ای دوست داشتن ماست، او امام ماست، ای هم رفتار ماست. حالا وضعیت ما رو تنظیم کن. و عرفتنا من الحق فحملنا، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا هر اون مقداری که از حق رو به ما شناسوندی، هر مقداری که ما راه تو رو پیدا کردیم، صبر و تحمل و راه حرکت رو هم خودت به ما نشون بده. و ما قصرنا عن فبلغنا، اون قسمتهایش رو که کوتاهی کردیم دوباره سه باره چهار باره هی برای ما متذکر شد، دوباره برای ما بگو. اللهم المم بهی شعفنا، خدایا پراکندگیمونو برطرف کن. وشعب بهی صد عنا، این گسیختگی که برای ما اتفاق افتاده اینها رو دوباره به هم متصل کن. ورتق بهی فتقنا و کثر بهی قلتنا و اعزز بهی ذلتنا و اغن بهی عائلنا. لذا در ادامه همش وضعیت خودتون رو، وضعیت جامعه خودتون رو نسبت به اون حاجت حضرت، نسبت به حاجات خودتون، نسبت به اون حقی که باید اتفاق بیفته، همه اینها میخواد. لذا اون چیزی که موضوع ماه مبارک رمضان هست، تقصیر امت هست در وفای به عهد. ما تمرین کنیم برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم. به اون و مدد خودشون، به لطف و کرامت خودشون، به توسل ما، به قابلیت ما نگاه نکنن، به اون حقی که خودشون، به اون ظرفیتی که خودشون و حالاتی که خودشون با خدای متعال دارن، به برکت او ما رو هم مستفیض کنند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب توی مباحثی که عرض شد خدمتون هفته جلسه گذشته برای گذاشتیم ما یه مقدار بحث رو جلوتر عرض بکنیم، بعد نسبت بهش گزارش و ارائه صورت بگیره. اگه یادتون باشه ما گفتیم سرمایه‌داری یک ماشینه که سیستم سوخت رسانی داره، سیستم برق رسانی داره، سیستم مکانیکی داره. خواستیم یه تمثیلی زده باشیم که تصویرمون از ماشین و اجزایش و روابطش مشخص شده باشه. در انتهای تحلیل آمدیم گفتیم نه، همچین هم ماشین نیست، یه انسان ارگانیکه. فرق داره ماشین با انسان. ماشین خود پوینده، خود حرکت کننده نیست، اما انسان خودش مغز داره، میل داره، انگیزه داره، شوق داره و بعد چی داره؟ تقضیه داره و تکثیر داره. ماشین که یه اتفاق برش نمیفته، تقضیه داره اما تکثیر نداره که. لذا تو اواخر دیگه باشاش گفتیم این یه انسانه که مغز داره، قلب داره، اندام داره، سلول داره و همش در حال رشده، در حال پایندگی و حرکت هست. خب حالا در ادامه اگر قرار باشه که بگیم اون مجموعه هایی که ما تعریف کردیم، مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح خرد که عرضه و تقاضای کالا باشه، عرضه و تقاضا در سطح کلان که عرضه و تقاضای چی باشه؟ ثروت باشه. و در سطح سوم، سطح توسعه، عرضه و تقاضای انسان و طبیعت باشه. این یه مکانیزمه. در اون قسمتی که گفتیم میخوان انگیزه برای تولید ایجاد کنن چی کار میکردن؟ گفتیم الگوی طبقاتی مصرف ایجاد میکنن، تنوعی رو جلوی بشر به میدون میارن، اما این تنوع قدرت ارضا نداره. لذا با فاصله طبقاتی مصرف، با فاصله طبقاتی درآمد، مقدار ارضا رو، مقدار تأمین رو کنترل میکنن. نیاز هست اما تأمین نمیشه. به هر میزان که فاصله بین نیاز و تأمین نیاز باشه، انگیزه برای حرکت ایجاد میشه. اینم یه فضا بود. و فضای سوم گفتیم خب حالا اگه قرار باشه این اتفاق بیفته باید سرمایه بر انسان حاکم باشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ گفتیم تو شرکت ها با اون قوانینی که عرض کردیم که بخواد تفکیک بشه مدیریت از مالکیت، مالکیت از عین و خارج، سرمایه رو بر انسان حاکم میکنه، به سرمایه شخصیت حقوقی میده، یک حیاتی میده که میتونه خودش حرکت کنه. حالا این باید بتونه بیاد تو بستر جامعه. تو بستر جامعه یعنی اون شرایط جغرافیایی و محیطی هر کدوم از کشورها که منابع طبیعی دارن و منابع طبیعیشون هم مثل هم نیست، آب و هوایی دارن، آب و هواشون هم مثل هم نیست، موقعیت جغرافیایی دارن، اینا هیچ کدوم مثل هم نیست. برای هر کدام از موقعیت ها شما یک امکاناتی میتونید تعریف بکنید. حالا این امکانات قراره تو در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره، چون مکانیزم اینجوری تعریف شده. اگر این اتفاق نیفته عملا این ماشین حرکت نمیکنه، این انسان قدرت حرکت نداره. لذا باید بتونن مراتع جنگل ها کشتیرانیشون، شیلاتشون، صیادیشون، همه اینها رو در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار بدن. به تعبیر دیگه منابع ملی، منابع طبیعی و انفال رو بیان در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. ولو این که در شرع آمده باشه که انفال حق تملک برای کسی نمیاره، نمیتونید معدن رو به کسی بفروشید، اما چون حرکت برای تولید بدون اون بخش خصوصی امکان نداره، میان تبدیلش میکنن به اجاره 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، نوعش رو قد کم میگیرن اجاره رو که دوباره همون مالکیته نتیجهش بشود. این میگی یه کلاه شهری گذاشتن، اسمش تملک نیست اما در حقیقت تملک هست. لذا قوانین مصوبش، محاسبات کارشناسیش، تو طرح‌ها، تو پروژه‌ها، همش به سمت قطب‌های توسعه و ثروتمندا میره، همش به ملکیت بخش خصوصی در میاد. این وضعیت اول. لذا منابع کشور که البته همون هم عرض کردیم، گفتیم به هر شرکتی به اندازه سرمایش داده نمیشه، اون محور ترازو وسط قرار نمیگیره، یه طرفه. چه مقدار داشته باشی تا بتونی تساعدی از امکانات اجتماعی بهره مند بشی. لذا اگه کسی 1 میلیون داشته باشه، بهره مندیش ممکنه 2 میلیون باشه، اما کسی که 10 میلیون داشته باشه 2 برابر نیست، 5 برابره، 10 برابره، به صورت تساعدی بالا میره. خب بخش دومش نیروی انسانی و جمعیت هست. الگوی رشد جمعیت، الگوی کنترل جمعیت بر چه اساس هست؟ بر اساس اینکه چقدر نیروی انسانی ما میتونه تو کارخانه ها جذب بشه، اشتغال رو داشته باشیم. به هر میزان که به سمت اتوماسیون بره، بتونیم یه تکنولوژی بیاریم که انسان ها کمتر در کارخانه ها، در فضای صنعتی، در فضای کشاورزی مشغول بشن، به همون اندازه ما باید جمعیت رو کنترل کنیم. یعنی چی؟ دستگاهی بود داشته تا این دستگاه را بیفته یه تولیدی بشه. میگن ما رشد دادیم تکنولوژی شو، یه دستگاه جدیدی تولید کردیم که این دیگه با یه کارگرم کار میکنه، ما 2 تا کارگر باید تعدیل بکنیم. این میاد تو الگوی جمعیت. لذا رشد جمعیت متناسب با ای باید تنظیم بشه. هر نوع جمعیتی رشد نمیتونه پیدا بکنه. چقدر میتوانید فضای تولید رو براش داشته باشید تا چقدر بگم رشد داشته باشه جمعیت شما؟ بافت اینها هم همینطور. اگر یک کشوری جمعیتش را آورده تو سطح تخصصی، فوق لیسانس یا دکترا، دیگه برای کارگرش از خود و جمعیت استفاده نمیکنه، برش میصرفه کارگر رو وارد کنه یا تولیدش رو ببره در یه جایی که کارگر ارزونه انجام بده. لذا بافت نیروی انسانیشون هم عوض میشه. ولی همه اینها، چه نیروهای انسانی چه جمعیتش، حول چی داره تنظیم میشه؟ حول توسعه ثروت، توسعه سرمایه، توسعه. این تعبیر رو بهتره دیگه از این به بعد اینجا اینجوری به کار ببریم، توسعه فاصله بین نیاز و تأمین نیاز. علتشو که مکرر عرض کردیم دیگه، بودیم هرچی فاصله ای زیاد بشه میتونه رشد جامعه رو نتیجه بده. چرا؟ چون انگیزه برای تولید در صورتی اتفاق میفته که نیازه ایجاد بشه اما تأمین نشه، یعنی محرومیت توسعه پیدا بکنه. به همین میزان حالا نیروهای انسانی رو هم هی تحریص میکنن برای تحصیل، برای اینکه به مدارج رو طی بکنن، برای اینکه هر چقدر شما بتونید حضور پیدا بکنید بتونید در درآمد سهم بیشتری رو به خودتون اختصاص بدید. تحریک ها هم دوباره در بخش تحصیلات اینجوریه، علم، سواد، مهارت، همشون باید بتونن یه پرورشی پیدا بکنن که متناسب با توسعه تکنولوژی اینها عقب نمونن از بعد و تکامل جهانی رو هم بتونن نتیجه بگیرن. لذا آموزش و پرورش، امور فنی حرفه‌ای، مهارتی، آموزش عالی، همه اینها باید در خدمت توسعه نیاز و تأمین باشه، در خدمت توسعه سرمایه باشه. و طبیعتاً بخش سوم هم که ثروت عمومی هست، اون منابع عمومی بود، منابع طبیعی بود که هر کشوری دارای این مسئله بود. اینکه این کشور آب داشته باشه درآمد این مردم نیست، یه نعمت خدادادیه. اینکه نفت داشته باشه، اینکه مس داشته باشه، اینکه طلا داشته باشه که حاصل کار کرده مردم نیست، یه منابع طبیعیه. منابع طبیعی رو که در خدمت سرمایه‌دارا قرار دادن، نیروی انسانی رو هم که قرار دادن، حالا مردم هم مجموعه درآمدهای خودشون رو هم باید از طریق شبکه بانکی کار رو انجام بدن. لذا دوباره با شبکه بانکی منابع عمومی رو هم به انحصار خودشون در میارن. لذا به اسم پسنداز، به اسم اینکه تسهیل در ارتباط داری، تو خونه نگهداری امنیت نداره، به اسم اینکه وقتی در بانک میگذاری ما با یک کارتی، با یک دکمه زدنی کار شما رو جلو میندازیم، همه ثروت عمومی رو هم به سمت خودشون کانالیزه میکنن. و حالا اگر بخوای وارد در ارتباطات تسهیلاتی بشی با بانک، نگاه میکنه به اون مدلی که برای مقدار سرمایه در نظر گرفته بود، به هر کسی هر مقداری نمیده، با هر درصدی نمیده، همه اینها متفاوت. لذا نتیجهش این میشه که همه تسهیلات کشور هم با یک پروسه‌ای که بعدا توضیح میدیم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌دارها قرار بگیره و همه پولهای مردم و اینها تو این کانال حرکت بکنه. این هم بخش بعدی. لذا منابع طبیعی، نیروی انسانی، ثروت عمومی و همه اینها در اختیار اونها قرار میگیره. به این هم محدود نمیشه، فقط به بخش اقتصادی محدود نمیشه، بخشای فرهنگی و بخشای سیاسی رو هم اونها در اختیار میگیرن. چه حزبی حضور پیدا بکنه؟ احزاب خرج دارن، احزاب احزاب رسانه لازم دارن برای اینکه افکار عمومی رو به کنترل خودشون در بیارن، برای اینکه بتونن اختیارات جامعه رو جهت بدن، برای اینکه بتونن مدیریت داشته باشن. اینها صرفا امور اقتصادی نیست، اما به نحوی در خدمت قطب اقتصادی قرار میگیره که میبینیم نیاز به علمش، نیاز به پژوهشش، نیاز به آموزشش، نیاز به اختیارات مردم، نیازی به این که جامعه رو بتونن حول شعار احزاب هماهنگ بکنن، اینها لازم هست که عرضم به خدمت شما یک حضور مؤثری در بخش فرهنگی و بخش سیاسی هم داشته باشن. لذا بخش فرهنگی هم در اختیار اینها قرار میگیره، بخش رسانه ها و اینها در اختیار اینها قرار میگیره. لذا در غرب وقتی نگاه بکنید میبینید شرکت های بزرگ اینا کسایی هستن که رسانه هم دارن، چند تا شرکتشون که با هم جمع بشه اینا حزب هم دارن و اصلا احزاب قدرت حیات ندارن الا به واسطه کارتل ها و تراست ها و این مجموعه های بزرگ اقتصادی. خب این اتوبانی درست میکنه که همه امت ها مجبورن درش حرکت بکنن، همه هزینه هاش هم پرداخت میکنه، اما همه هزینه هاش دوباره از مردم چند برابر گرفته. یعنی هیچ چیزی نیست که اگر منابع طبیعی، نیروی انسانی، ثروت عمومی رو در اختیار بگیره چیزی دیگه برای مردم بگذاره. اون اندازه‌ای که بتونه نیاز به اندازه‌ای تأمین بشه که طغیان نکنه، وگرنه همجوری فاصله‌اش زیاد بشه. بعد شما نگاه میکنید میبینید اطلاع رسانی و اخبار اینها تو اون فضایی که قبلا سر بوده الان بمبارانش هست، اما نتیجه همون نتیجه است. قبلا با یک رو به مردم نگن کنترلشون میکردن، الان از بس که بمبارانشون بکنن قدرت تشخیص و تمیز رو ازشون بگیرن، بازم نتیجه همونه. مردم در اون موقع تشخیص نمیدادن، الان هم تشخیص نمیدن. اون موقع با این که مخفی بکنن، امروز با این که بمباران بکنن، اما این بمباران نظم خودشو داشته باشه. مثلا عرض میکنم اگر قرار باشه که امورات مهم امورات سیاسی باشه، اقد وزنشو کم میکنن در نسبت به بقیه اخبار که قدرت تشخیص رو به سمت دیگری بکشن. یعنی فرض بکنید که اینها یه دونه دروغ هم نمیگن، و حال که اینجوری نیستا، ولی اگر یک دونه دروغ هم نگن، راست ها رو با کوچیک و بزرگ کردن به گونه جلوه میدن که شما اوضاع رو یه گونه دیگری میبینید. با وزن دادن به موضوعات، با این که به یه چیزی اهمیتی غیر از اون اهمیتی که دارد بدهی، به اون چیزی که اهمیت کمی داره اهمیت زیادی بدی. دروغ نگفتی اما وزنش رو عوض کردی، وزنش که عوض کردی تصویرش در جامعه یک وضعیت دیگری داره. اینقدر فساد رو مثلا عرض میکنم مقام معظم رحمه بگه 5%، اینا بگن 90%، نوع مواجهه رسانهشون اینجوری باشه، همه امنیت جامعه گرفته میشه دیگه. و حالون که این فساده هست یا نیست؟ حتما هست. همین اخبار هم که میگن هست یا نیست؟ هست. ولی تو نسبت چقدره؟ خب برای اساس میتونیم بگیم قبل از رنسانس وقتی میخواستن یه ملتی رو تسلیم بکنن، خشونت بود، لشکرکشی بود، استعمار علنی بود. اما از این به بعد دیگه چیکار میکنن؟ با این کانال هایی که برای منابع طبیعی درست کردن، برای نیروی انسانی ها درست کردن، برای ثروت عمومی درست کردن، برای عرصه‌های فرهنگی و سیاسی درست کردن، اینجا دیگه بشر با یه بردهداری مدرن مواجه هست. شعار آزادی هست، در اوج هم هست، اما وقتی باطنش رو نگاه میکنید، باطنش چی بود؟ نیازی بود که توسعه پیدا کرده بود اما تأمین نشده بود. نوع نیازم نیاز حیوانی بود، توسعه شهوات بود، نیاز مادی بود. در قدم اول نیاز رو به نیاز مادی اختصاص دادن، نیاز معنوی رو انقدر ضعیف کردن که وزنش تغییر پیدا کرد. گفتن همه حیات شما به این نیازهای حیوانیتون وابسته است، و این رو هی شروع کردن توسعه یاب کردن، بزرگش کردن، هی عظیمش کردن. تو همین بزرگ کردن هم جامعه ها رو تأمین نکردن، هی فاصله بینش انداختن، ولی فضا هم آزاده. لذا در شعار احساس آزاد، اسم آزادی هست اما احساس آزادی نیست. غنا هست شعارش اما حسش نیست. هر چقدر جلو میره بهره‌مندیش بیشتر شده، اما حس فقرش هم بیشتر شده. لذا مثلا عرض میکنم شما برید تو جوامع توسعه یافته، به هر میزان که توسعه یافته تر باشند، انسانهاشون به سمت سلب آزادی بیشتر حرکت میکنن. به چه معنا؟ به معنی که نیاز پیدا میکنه مسکن آرام بخش بخوره وگرنه خوابش نمیبره. امنیت نیست که. احساس کنه با حیوان بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنه تا با انسان. این توسعه آزادی یا توسعه جبره؟ جبر رو دارن در همه شؤونشون توسعه میدن، اختیارات رو دارن سلب میکنن، ولی همش با مظاهری که هیچ کجاش نمیگی ای زوره، احساس زور وسطش نمی کنی. یعنی یه کاری میکنن که در نهایت انسان با میل خودش، با اختیار خودش، خودش در اختیار دنیا و شهواتش قرار بده. چی؟ هنر دارن دیگه. یه هالیوود فلسفه هالیوود همینه که برای هنر ایجاد بکنه، جلوه بده دیگه، تزیین بکنه. یوم الزینه دارن، همین هاست. فرعون هم داشته، جور نبوده که اونها مثلا صرفا با یک تهدید و ارعابی کار رو جلو ببرن. اونها یوم الزینه داشتن، عرضم خدمت شما، هنر داشتن، رعب و وحشت هم داشتن. اینجا هی رعب و وحشتش داره کمتر میشه، اون سهم هنر داره بیشتر میشه. اما در عمل چیکار میشه؟ در عمل نگاه میکنی میبینی هی داره فاصله بین نیاز و تأمین کم زیاد میشه. لذا سلب آرامش از جامعه اتفاق میفته، اضطراب برای جامعه هی داره توسعه پیدا میکنه. وقتی کسی اضطرابش زیاد بشه احساس میکنه باید آرام بخش بخور. لذا بیشترین مصرف داروهای روانگردان، داروهای آرام بخش در ایالات متحده امریکاست. از کل دنیا مقدارش بیشتر، به دلیل اینکه اینا توسعه یافته تر هستند در امر مادی، در فاصله بین نیاز و تأمین این زیاد شده فاصلش. وقتی فاصله اضافه میشه اضطراب زیاد میشه دیگه، آرامش نمیاره که، ولی اون که حداقل تأمین هم از همه کشورها بیشتر باشه. یعنی رفاه مردم امریکا از همه کشورها، حداقلاشون اما از همه کشورها هم بالاتر باشه، چون فاصله اید رو به زیاد شدن هست، محرومیت بیشتره. لزا احساس میکنه که در عمل آزادی عمل نداره. الان توی همه تکنولوژی ها همینجوره. مثلا عرض میکنم برای چی من دستگاهم رو ارتقا بدم، یه تکنولوژی برتری ایجاد بکنم برای این دستگاه؟ برای اینکه کارگر کمتر ببره، یا برای اینکه تولید، قیمت تمام شده تولید کمتر بشه؟ اگر 3 تا کارگر داشته باشید که یک محصولی رو تولید بکنن، با یک کارگر داشته باشید که همون مقدار محصول رو تولید بکنن، اون گرونتر در میافت یا اون یکی؟ اون که به سمت اتوماسیون بره دیگه، اونی که بتونه نیروی کاری کمتری رو به خدمت بگیره، تولید بیشتری داشته باشه دیگه. تو همه ابعاد تکنولوژی همین هست. اما جهت رو چگونه میبینید؟ یعنی انگیزه‌ای که داره برای این تولید میکنه چی مولد انگیزش شد؟ فاصله بین نیاز و تأمین بود یا چیز دیگه ای بود؟ فاصله طبقاتی در درآمد بود؟ فاصله طبقاتی در مصرف بود یا چیز دیگه ای بود؟ با چه انگیزه ای به سمت تولید می آمدن؟ درسته که در نتیجه ممکنه بگید کالا ارزان تر در میاد، اما همین کالایی که شما میگید ارزان تر در میاد الان قابلیت استفاده برای همه عموم جهان رو داره؟ اصلا اینجور نیست. او هم طبقاتیه، ولو که دارید میگید ارزان تر در میاد. پس
میگه صرفه در تولید اصلا یک امر مطلق و رهایی نیست یا به صرفه تر شد، نه، اگر در مجموعه نگاه بکنی چون توسعه محرومیت رو نتیجه داده اصلا به صرفه تر نیست. بله صرفه هزینه، بله، اما هزینه چی؟ هزینه که تو نظام سرمایه است دیگه، که تو مجموعه به سمت او شیفت پیدا میکنی، یه اتوبانی به سمت توسعه سرمایه داری ایجاد کردی دیگه. بله حتما تولیدم کالایی که دو این مکانیزم تولید بشه یواش یواش قیمتش هم کم میشه، اما این نسبت کم شدن با نسبت توسعه هماهنگه؟ وقتی هماهنگی نیست میگی هی داره نیاز جدید ایجاد میشه اما فقر هم توسعه پیدا کنه، لذا فقر رو رفع نیاز طبیعی معنا نمی کنید، میگید نیازی که ایجاد شده. لذا اگر مثلا عرض میکنم موبایل تا دیروز نبوده امروز ایجاد شده، نداشتنش میشه فقر. لذا نیازی که نیاز طبیعی نیست، نیاز مؤثره. حالا این نیاز مؤثر، نیازی که دارن تولیدش میکنن، هی دارن رشدش میدن، چقدر داره تأمین درش اتفاق میده، چقدر داره ارضا میشه، این هی فاصلش زیاد. وقتی فاصلش داره زیاد میشه به معنایی است که اگر یک تولیدی رم انجام دادن قیمتش هم کمتر شد، تو این فضا به سمت توسعه است نه به سمت مردم. چرا؟ چون محرومیت برای مردم هم داره توسعه پیدا میکنه. الان اونا بحث کنترل جمعیت برای همین مطرح میکردن دیگه، میگفتن شما جمعیت رو اضافه دارید میکنید، عرضم به خدمت شما اشتغال متناسب با این رو نمیتونید تأمین کنید، افراد بزهکار زیاد میشن، دوزی تو کشورتون زیاد میشه، کسایی که نیاز دارن اما شما نمیتونید تأمینشون کنید، قضا میخواد نداری بهش بدی چون اشتغال نداری بهش بدی، تولید ندارید، لذا کنترل بکنید به اندازه‌ای تولید نسل بشه که بتونید اشتغال براش داشته باشید، وگرنه به ذهنتون زیاد میشه. این ظاهرش قشنگه یا زشته؟ میگید به ذهن نباشه دیگه، اما باطنش چیه؟ باطنش باید بتونید اون ساختاره رو فهم بکنید که چگونه فاصله بین نیاز و ارضا زیاد شده، با چه مکانیزمی، مکانیزم عرضه و تقاضاش چیه، تو سطح خوردش چیه، تو سطح کلانش چیه، الگوی طبقاتی مصرف چگونه است، الگوی طبقاتی درآمد چگونه است، بانک چه میکنه، شرکت ها چه میکنن، برنامه توسعه چه میکنه، دونه دونه اینها یک پکیجی رو به انسان میده تا بتونه دست اینا رو بخونه. همه اینا هست، همه اینا هست. قبلا مثلا عرض میکنم با 1000 تومان ممکنه بتونید بچه رو نگه دارید، امروز با 10000 تومان نمیتونید. چرا؟ چون نیازه توسعه پیدا کرده، نیازه هستش 1000 تومان کردی 10000 تومان، اما تأمین این رو قبلا 1000 تومان بوده، الان شده 2000 تومان، بیشتر شده یا کمتر شده؟ بیشتر شده، اما فاصلش نمیرسه بهش، به 10000 تومان نمیرسه. وقتی به 10000 تومان نرسه میگی فقرش اضافه شده. ببینید موضوع نسبت هاست، موضوع اندازه کمی صرف نیست. درآمدش دیروز 1000 دلار بود، امروز 2000 دلار، میفهمم، میگه هی همیه، میگه میدونم، اما فاصله بین اون بالای پایینه چقدر بود، نسبت این اون مهمه. اگه این فاصله اضافه شده باشه یعنی محرومیت اضافه شده. خب در نتیجه میتونیم بگید ولایت مطلقه مادی بر همه شون حاکم شده، ولایت مطلقه سرمایه، وقت شما دیگه استعمار علنی خشن هم نداری. استعمار علمیش اینه که تو همه کشورها آموزش پرورش هست، آموزش عالی هست، نخبگان خودشون رو شناسایی میکنن، از اول ابتدایی میفهمه کی کدوم شاگرد خوبیه، بستر برای رشدش هم هست، بهش توصیه میکنه فلان چیزو بخون، فلان کارو بکن، فلان کتابو کمکی از این مدرسه برو اون مدرسه، اینجا به درد تو نمیخوره، نمیتونه تو رو رشد بده. اینا هی میان یواش یواش غربال میشن، غربال که شدن شما فضاهای امتحانات کشوری داری، استانی داری، المپیادها داری، نمایشگاه علمی داری، اینا یواش یواش گلچین میشن، گلچین که شدن دعوت نامه براشون میاد. میذارن تاپ نیروهای شما را تو جاذبه اونها میرن. این استعمارش استعماری است که بند و زنجیر و قفل زدن بهشون بردنشون، این آزادیه. ولی میگه استعمار پنهانه. اون استعمار پنهان یعنی همین، یعنی یک شرایطی برای انگیزه ها درست کنه، یک جوری تحریک بکنه که اونها اون رو مطلوب ببینند. لذا تعاریفشون، تکلیفهاشون، تطبیقهاشون، یعنی چی آزادی است، چی فقر است، چی قناست، چی ثروت است، تعریفها، تعریفهای عوض میشه. تعریف فقر عوض میشه، تعریف آزادی های عوض میشه. قبلا مثلا تو خود امریکا، تو خود اروپا آزادی به ولنگاری تعریف نمی شده. زناشون نگاه می کردی لباسای بلند داشتن، هم از دست، هم از پا، هم از سر و سینه، ولی اون که حجاب مثلا روسری نداشته باشن. ولی آزادی در اونجا یه معنا داشته، امروز تو همون اروپایی که 100 سال قبلش اینجوری بوده آزادی یه معنای دیگه داره. تعریف ها عوض میشه از مقولات مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اینها. تکلیف ها هم طبیعتاً عوض میشه. وقتی تعریف ها عوض بشه حقوق هم عوض میشه. الان میگه حقه، حق رفع انواع تبعیض جنسیتی. هیچ سطحی تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشه. تا کجا خدمت شما بتونن همجنس بازی رو هم رواج بدن، بتونن یک کسی که مثلا مردی هست برای خودش رحم درست کرده ارزش بشه تو جامعه، یعنی یه مدلی شد، امکان داره مشکلات ایران بخوام برطرف بکنن، تبدیل جنسیت مرد به زن، زن به مرد، همه اینها رو بتونن عادی سازی بکنن. اینم حقوق هست، تکلیف هاست. و بعد هم تطبیق هم که خب الحمدلله خوب میدن. یعنی چی؟ یعنی توی این جامعه میگن شما این تعاریف رو با این حقوق ها نتونستی اجرا بکنی، شما مشکل حقوق بشری داری، باید این کارا رو انجام بدی تا مشکلات حقوق بشریتون رفع بشه. این کشور مشمول قوانین تروریسته. این شروع میکنن به جای مختلف هم تطبیق میدن دیگه. خب لذا تکامل و رفاه مادیشون رو تو همه عرصه ها حاضر میکنن، عرصه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در انسان ها روحی، عقلی، جسمی، در امور اقتصادی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، تو روستاها، شهرها، کلان شهرها و تو بخشای خصوصی و تعاونی و دولتی، همه جاها به همه سطوح حاضر میشن. خب حالا در مقابل هم شما لازم دارید مقابل اینها قرار بگیرید. وقتی میگید اقامه کلمه حق، در مقابل اقامه کلمه باطل، معنای این نیست که یه عده آمدن مثلا اسم درست کردن که خدا نباشد. مثلا موضوع اونها اسم ها نیستن که 2000 اسم، 3000 اسم هم که درست بکنن بیان شبهات اعتقادی برای شما مطرح کنن، موضوعشون اینا نیست. اونها باشگاه‌های ورزشی فکریشونه. موضوع اصلیش همینه که جوامع رو جوری با هم هماهنگ کنن که تو دنیا قوره بیشتری داشته باشن، خوزه در دنیا داشته باشن، با همین مکانیزمایی که تو فضای اقتصادی چیدن. بعد از این شما اصلا دیگه فکر نمی کنی که مسئله دیگه ای میتونه حق باشه، میتونه وجود داشته باشه. همه دنیا میشه ماده، همه ولایت ها میشه ولایت شرکت ها. نوع ولایتش هم مطلقه است، یک قید بر نمیداره، یک جایی برای خودش که بگه من اینجا حضور ندارم قرار نمیده، تو همه شون حضور پیدا میکنه. و شما اقامه کلمه حق اگه میخواید بکنید، اگر میگید ولایت مطلقه فقیه، به معنایی هست که تو همه عرصه ها بتونه حاضر بشه، شما بتونید نصرت کنید ولی خدا رو، برای که همه عرصه ها رو بتونید در مواجهه با دشمن فتح بکنید. جبهه فرهنگی که میگن همینه، جبهه اقتصادی که میگن همینه. یعنی تا عمق جبهه هایی که دشمن مقابل اسلام و اقامه کلمه حق ایجاد کرده هم بشناسیم هم درش حضور پیدا بکنیم. وگرنه استحاله ما در اون مدل بعید نیست. ما اگر در روش زندگی کردن، در سبک اداره اقتصادمون، در سبک اداره مدیریتمون و همه سطوح برای اسلام یه فضایی رو قائل بشیم که مثلا عرض میکنم محدود باشه، حد اقلی باشه، اینجا اونجایی هست که دشمن راه نفوذ برش پیدا میشه. اگه گفتیم شورای نگهبان کارش ای هست که عدم مخالفت رو لحاظ بکنه، این تا موافقت یه فضای زیادی هست، اینجا دست عقلا باشه، دست عقلانیت ها باشه، دست جامعه باشه، اگر این فضا رو ایجاد کردی اونجایی هست که جا گذاشتی برای رخنه دشمن، جایی هست که گذاشتی دشمن حضور پیدا بکنه. لذا این هم نوع مواجهه شماست که اسلام یک امر جزئی فردی فرعی فقهی نیست، باید بتونه همه هیمنه اجتماعی اونها، همه هیمنه اقتصادی اونها رو تحت دست بگیره، باید بتونه مکانیزم عرضه و تقاضاشون رو بشناسه تو همه ابعادش، الگوی طبقاتی هاشون رو بشناسه تو همه ابعادش، چگونه انگیزه تولید میکنن برای حرکت اقتصادشون اینها رو بشناسه، سلول اون جامعه رو بشناسه، اندامش رو بشناسه، قلبش رو بشناسه، مغزش رو بشناسه، مدل های برنامه رو بشناسه، تو هر کجا که کوتاه بیاد گیر کرده، زمین میخوره. خب این هم از این بخش.